أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. موضوعی که پیرامون اون بحث می‌کردیم به اینجا رسید که یکی از وظایف تمام اشخاص بشریت منتظر منجی بودن است و شناخت او به شخصه، به صورتی که اگر او رو در زمان ظهور ببینند بتوانند بشناسند و شناسایی کنند. در بحث انتظار اولین نکته‌ای که باید به اون پرداخته می‌شد ثواب و فضیلت اون و اصناف منتظرین بود، اجمالاً بیان شد. و اما موضوع دومی که در این موضوع ذکر شده و باید مورد بررسی قرار بگیره، بحث وجوب انتظار هست. قبل از این که وارد ادله وجوب انتظار بشیم، یکی دو نکته رو تذکر میدم. نکته اول این که اگر یک وقتی شریعتی اثبات نشده، بهترین دلیل برای اثبات شریعت دلیل عقل. فرض بگیرید یک نفری هنوز اسلام رو قبول نکرده، بهترین دلیل برای او این هست که دلیل عقلی براش بیاریم، متوجه بشه که این شریعت شریعت صحیحی است و باید به اون متدین بشه. این بحث اولیه. اما در موضوع احکام شریعت که مثلا چه چیزی واجب است، حالا دیگه اساس اسلام رو قبول کردیم، میخوایم ببینیم آیا خمس واجب هست یا نیست، آیا زکات واجب هست یا نیست، آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب هست یا نیست، ولو این که ادله عقلی هم بر وجوب این میتواند دلالت کند، اما ادله شرعی مقدمه. یعنی اگر آیه‌ای داریم که در این شریعت مقدس وارد شده، اگر روایتی داریم که در این شریعت مقدس وارد شده، اینها در مرتبه اول مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرن. با این فرض که ما اساس شرع اسلام رو ما الان قبول داریم، فلذا برای این که بخوایم وجوب انتظار رو بخوایم اثبات بکنیم، دیگه نیاز چندانی به این که بخوایم ادله عقلی بیاریم نیست. همین اندازه که در روایات، سیاق روایات اینطور باشه که در زمره واجبات دینی یکی رو امر انتظار معرفی کرده باشن، برای ما کفایت میکنه، یعنی این امر بر ما واجب میشه. خب این یه نکته. نکته دوم این که یک سری اموری است که در ذهن ماها جا گرفته از گذشته ها، ولو که اینها رو به خاطر اهمیت مطلب تدوین کردن و به ما یاد دادن، اما ما فکر میکنیم که این امور اختصاص داره و غیر از اینها هم چیز دیگری نیست. مثلا در مباحث اعتقادی ما فکر میکنیم که اصول دین 5 تاست. از اول شعر برامون درست کردن، از بچگی یادمون دادن. خب این وقتی به روایات مراجعه میکنید میبینید که نه، اصول دین 10 تام میتونه باشه، 15 تام میتونه باشه. بنی الاسلام علی عشر، اصلا بنی الاسلام علی 4 عشر، اسلام بنا شده بر 10 تا، در بعضی از روایات 14 تا امر. اینطور نیست که مثلا اختصاص پیدا کرده اصول دین ما از لحاظ اعتقادی فقط و فقط در این که ما اعتقاد داشته باشیم خداوند عادله. خب یعنی دیگه لازم نیست ما اعتقاد داشته باشیم خداوند خالق این عالمه، میتونه یکی دیگه باشه. آیا لازم نیست که ما اعتقاد داشته باشیم که خداوند غفار، رحمان، رحیمه؟ خب چه فرقی بین صفت عدل خدا با این صفت ها میکنه؟ الا یه چیز، این که در یک برهه‌ای از زمان همین بحث جبر و اختیار و این مطالب مطرح شده بوده در همون اوائل صدر اسلام در زمان ائمه اطهار، و این موضوع جبر و اختیار رو بالاخره ما باید اعتقاد به جبر داشته باشیم، باید اعتقاد به تفویض داشته باشیم، یا اینکه یک چیزی بین اینهاست به فرموده ائمه اطهار. خب اینها برمیگشت به صفت عدل الهی، موضوع عدل رو آوردند داخل کردند در اصول دین. ببینید بعد راجعش بله شعر هم گفته میشه. الان اگر یه موضوع شما ببینید مثلا بحث استانداردها رو در جامعه بخوان فرهنگ سازی بکنن، طبیعتا مجبورن از کوچولوها، از بچه ها شروع بکنن، در مهد کودک ها براشون شعر درست بکنن، راجبش صحبت بکنن تا دیگه انحراف ایجاد نشه. خب فرهنگ سازی میخواست بشه. فرضا یه نکته رو من اینجا تذکر میدم، اگر یه وقتی ما میگیم رجعت هم جز اعتقادات شیعه است و واجبه بهش اعتقاد داشته باشیم، اگر میگیم غیر از اساس امامت نحوه امامت و رهبری هم جز اعتقادات ماست، اگر غیر از اینهایی که در اصول دین آوردن و ذکر کردن و شعرهاشو ما حفظ هستیم، اگر یه وقتی گفتن آه امر به معروف و نهی از منکر هم باید بهش اعتقاد داشته باشی، یک فریضه شرعی است، نمیتونیم بگیم خود پس چرا اگه بود چرا تو اصول دین نگفتن؟ خب نگفتن، نه اینکه اینا نیست. فلسا ببینید این نکته رو هم به عنوان نکته دومی که مقدمه بحث باشه عرض میکنم، تا اینکه بتونیم وارد بشیم به احادیثی که در موضوع واجباتی که در عقاید ما میبایستی باشه. نه فقط ما تشیع خصوصیت نداره، هر کسی میخواد متدین به دین الهی بشه شاخصش تشیعه، دیگه از این بهتر نداریم. هر کسی هم اهل بحث، خب بیاد بحث کنیم، با شمشیر که بحث نمیکنن گه. مثل این که دو نفر سر یک موضوعی با همدیگه بحث دارن، میگن بیا مچ بندازیم، هر کی که مچ اون طرف خوابوند همون عقیدش درسته. خب این اصلا حرف باطلی است، با شمشیر و سربریدن و تکفیر کردن و این بحثا که نمیشه دین اثبات کرد، احکام اثبات کرد. احکام و دین در لجنه‌های علمی اثبات میشه، نه به وسیله شمشیر، به وسیله کار فرهنگی و علمی دین منتشر میشه. فلذا ببینید زمینه کارهای علمی در هر دین الهی ابتدا اول از این مسیر هست. بلکه اگر کسی خصومت کرد، خواست پاشو از گلیمش دراستر بکنه، پاشو قطع میکنن، ولی دلیل نمیشه که انسان همون اول دست به شمشیر ببره که. آره دقت کنید، چند روایت رو انشالله خدمت عزیزانم عرض خواهم کرد. اولین روایتی که در این باب هست روایتی است از اصول کافی که از امام باقر علیه السلام نقل کردن در جواب جناب اسماعیل جعفی که خواستنش این بود که آقا من باید به چی معتقد باشم که دیگه به درگاه خداوند مقبول باشه؟ یعنی یه اعتقاد صحیحی، یه چارچوبی برای زندگی اعتقادی من به من معرفی بکنید. حدیث بسیار زیباست که امام باقر علیه السلام در جواب این خواسته‌ای که این صحابی ایشون داشتن اینطور میفرمان، میگن یک سلسله اموری است که باید تو به اونها اعتقاد داشته باشی یا عمل کنی. یک، اساس توحید، یعنی این که خداوند یکیست و شریکی برای خداوند قرار نمیدی. دو، بحث رسالت، به این که رسول گرامی اسلام رسولیست من عند الله و او حق است، نکته سوم، هر آنچه که در دین ذکر شده و از ناحیه خداوند و رسول او و ائمه اطهار ذکر شده، اینها جز معتقدات تو باشه که لازم الاجراست و بایستی اونها رو انجامش بدی. نکته بعدی که ذکر میکنن ولایت ائمه، بحث امامت، و به صورت کلی بگیم همون بحث ولایت، ولایت ائمه اطهار هست. موضوع پنجمی که ذکر میکنن بحث تبریست. ببینید اینها در اعتقادات وقتی بحثش بخواید بکنید، این جزء اصول دین هست یا نیست؟ تبری نیست، ولی که در اینجا ذکر شده که باید انسان بیزاری بجوید از دشمنان ائمه اطهار، از دشمنان حق و حقیقت میبایستی بیزاری بجوید، از ظالمین در هر دوره و به هر صورتی که شکل بگیرن بایستی احساس بیزاری داشته باشه و از عمل اونها تنفر داشته باشه در دل خودش. نباید نقل کنن که فلانی اینطوری به فلانی ظلم کرد و تو لبخند بزنی. این جز شاخصه هایش این است. باید اعلام بیزاری داشته باشی. و ششمین مطلب، تسلیم به ولایت ائمه اطهار هست. تسلیم شدن غیر از قبول ذهنی هست، غیر از اعتقاد قلبی هست. تسلیم شدن یک سری تبعات عمل داره، انسان میتونه در رفتار ببینتش که یکی دوتاشو حضرت اشاره میکنن در حدیث. یکی پرهیزکاری هست، رعایت تقوا هست، رعایت فروتنی و خضوع نسبت به سایر مؤمنین. انسان حال بدی نداشته باشه وقتی با دیگران رفتار میکنه. و هفتمین مطلبی که ذکر میکنن در پایان میفرمان انتظار قائم ما، یعنی انتظار ظهور کشیدن. در این روایت طبق نظر امام باقر علیه السلام در سیاق توحید و امامت و تبری و اینها قرار میگیره. بگید ببینم اعتقاد به توحید چه حکمی داره؟ آیا واجب هست یا واجب نیست؟ اعتقاد به اساس امامت آیا واجب هست یا نیست؟ تسلیم بودن نسبت به اوامر ائمه، اعتقاد به این امر آیا واجب هست یا نیست؟ خب اینم یکیش. یکیش هم اعتقاد به ظهور حضرت و انتظار کشیدن برای حضرت، این هم جز واجبات شریعت محسوب میشه. این یک حدیث. حدیث دومی که در این زمینه بیان خواهیم کرد، حدیثی است که از جناب ابوالجارود هست که ایشون هم از اصحاب امام باقر علیه السلام بودند و نابینا. قضیه بسیار زیباست. خب طبیعتاً میدونید یه کسی که نابینا باشه کمتر میتونه در کوچه و بازار حاضر بشه، بیشتر در یک جایی قرار میگیره. نقل شده که یک روزی این جناب ابوالجارود آمد خدمت امام باقر علیه السلام، امام زمان خودش. بعد از سلام و احوال پرسی یه نکته بسیار زیبایی رو انجام داد و اونم این بود که اول یه ضمانتی گرفت برای اعتقادات خودش، گفت آه من اهل مودت و دوستی شما هستم یا نیستم. حضرت فرمودن چرا شما اهل مودت ما هستید، از مؤمنین هستید. بعد عرض کرد که من نمیتونم دائما خدمت شما شرفیاب بشم، امروز اومدم یه سوالی ازتون بکنم که برای من مهمه. اون سوال چی هست؟ این که اون دین خالصی که شما اهل بیت به اون اعتقاد دارید رو به من شاخصه هاشو معرفی کنید تا من طبق همون متدین باشم. هر روز که نمیتونم بیام و برم، آه خلاصه مطلب رو من بگید تو دو خط تا من بلنشم برم. حضرت فرمودن که خیلی کوتاه گفتی ولی خیلی مسئله بزرگی رو داری سوال میکنی، بهت میگم. حالا شروع کردن شاخصه های اون دینی که خود ائمه اطهار به اون متدینن و بر اساس اون دینشون رو پای ریزی میکنند. ببینید اون شاخصه ها چند موضوع رو در اینجا ذکر کردن. یک، اساس توحید، دوباره شروع میشه از توحید. دوم، رسالت. سوم، اقرار به کلیه یا امور حقیقی که از ناحیه خداوند اومده. نکته ای رو توضیح بدم در اینجا. ببینید گاهی وقتها ما دو تا گناه میکنیم در مقابل یه عمل. بهمون میگن آقا خمس میدی، سال خمسی داریم، میگیم ای بابا اینا همش خرافاته، نعوذ بالله. ما در مقابل واجبات دو اعتقاد باید داشته باشیم. یک، این که قبول بکنیم این از طرف اندالله تعالی اومده و واجبه، این اولین مطلب، یعنی من قبول دارم این واجبه. نکته دوم این است که آیا من عرضه انجام این رو دارم یا ندارم در حیطه عمل. یه وقتی بهت میگن نماز میخونی، آقا نماز چیه؟ نعوذ بالله، تو میشی کافر. ولی یه وقتی بهت میگن نماز چجوریه، میگه آقا نماز واجبه، باید هم همه بخونن، منم هم به سن تکلیف رسیدم، اما خاک بر سرم، توفیق ندارم، کاش منم توفیق داشتم این کارو میکردم. یه وقتی به یه خانومی میگن آقا جون حجاب چیه، میگه برو امول بازیه. انسان وارد حیطه کفر میشه، داری انکار میکنی یک واجب الهی که مسلمه و ضرورت داره. ولی وقتی میگی که نه حجاب واجبه واقعا، ولی من عرضشو ندارم، توی محیطی اصلا روم نمیشه مثلا، یعنی من گناهکارم، نباید دو تا گناه با هم انجام بشه. یکی از کارهایی که ما در مقابل واجبات باید انجام بدیم این است که اقرار بکنیم به وجوب اون، اقرار بکنیم به صحت این چیزی که از نهای خداوند اومده. مرتبه دوم این است که سعی کنیم اونها رو عملیاتی کنیم، هر جاش هم نتونستیم اقرار بکنیم به این که اون واجبه اما من عرضشو ندارم، نه اینکه اساسش رو انکار کنیم. اگر در این در مسائلی که در همین رساله های عملیه هم آمده در باب کفر که یکی از نجاسات کافر هست، نگاه کنید آیون مراجع می فرمان اگر کسی یکی از ضروریات دین را منکر شود، یعنی مثل نماز، بهش بگن آقا نماز نظر چیه، بگه آقا خرافاته، این کافر جز نجاسات. بهش میگن خمس چطوره، میگه آقا اینا همش دکون دستگاه باز کردن برای خودشون. ببینید عمل یکی از فروعات اعتقاده، اگر تو اعتقاد نداشته باشی ولو بری خمسم بدی فایده ای نداره، نه که فایده ظاهری که یعنی مثلا تکلیفت رو بر نمیداره، تو اون رشدی که باید بکنی از این خمسه نمی کنی، چون باید اول به دلت این باشه من میخوام دستور آقا، دستور مولام رو انجام بدم، نه که حالا بالاخره ما پول زیادی که داریم ما که میخوایم کمک بکنیم به فقیری، میریم میدیم اینجا میگیم خمس. نگاه کنید، بله تکلیفت انجام میشه به هر صورت، اما تو رشدی نمی کنی از این، ولو عمل رو داری انجام. فلذا انسان میبایستی در درجه اول اعتقاد داشته باشه به همه اون چیزهایی که از نهای خداوند واجب شده. نکته چهارم ولایت اهل بیت اسمت و طهارت هست، این دیگه لازم نیست بحث بکنیم. دوباره نکته پنجم که امام باقر میفرمان همون تبری و بیزاری جستن از اعمال زشت و دشمنان اهل بیت اسمت و طهارت. خوب دقت کنید در مسئله تبری، نکته رو من توضیح بدم واقعی که جاش شد. یه وقتی یه مؤمن یه گناهی میکنه، نمیتونیم بریم وایسیم بگیم مرگ بر فلانی، لعنت بر فلانی، نه اینجوری نیست، از عملش تبری بجون، بگو نگاه تو داری غیبت میکنی، این عملت خیلی زشته، نگو تو خیلی آدم بدی هستی، نه اون آدم خوبیه ولی الان داره یه رفتار بد انجام میده. اما یه دشمنی هست که دشمن دینه، اساس کارش برای این هست که دین رو براندازی کنه، بعد برای این که یک سایه‌ای درست کنه و در اون سایه حرکت کنه و کسی نبینه او رو، ممکنه به یه فقیری هم کمک میکنه، میگیم اول تا آخرت هیچی تو قبول نداری، حتی به این کارهای ریاکارانت هم ما اعتقادی نداریم، حتی از این صدقه دادنت که در راه باطله، حتی از این هم بیزاری میجوییم. بله اون شخصیتش کفره، شخصیتش نفاقه. فلذا بعضی از افراد در طول تاریخ به حدی رسیدند که شخصیتشون شد منکر و بعضی از افراد شخصیتشون شد معروف، مثل خود ائمه اطهار، المعروف ما امرتموه و المنکر ما نهیتم عنه، اصلا هرچی شما بگید معروفه، ما تعریفی برای معروف نداریم، خود ذوات مقدسه هستن. هرچی شما گفتید ما همون رو به عنوان معروف، هرچی گفتید که نکنید همون منکره. ما باید یه روالی در کارمون داشته باشیم. گاهی وقتا به اسم نهی از منکر یک نفر رو خوار و ذلیل میکنیم، حال این که در 100 تا شاخصش در 98 تاش مثبت، 2 تاش منفیه. بله حجاب ندارد، درسته. بله نماز هم نمیخواند، اما مقر به این که حجاب و نماز، میگه خاک بر سرم. دیدید که بعضیا اینجوریان، میگه حاج آقا من محیط خانوادگیم یه جوریه که نمیتونم. یه جوانی یه وقتی جایی به ما مراجعه کرد، گفت من با دختر خاله هام و اینا که به اصطلاح یه جا میشیم میان مهمانی، دختر خاله هام مثلا رو سری نمیپوشن، مثل خالم میگردن. اگر از خونه برم بیرون میگن امله. موقعی هم میان این خالم که دست میده اونا هم دست میدن. گفتم تو با خالت دست بده، با دختر خالت که نباید دست بدی. گفتم آجا این ندم، خب ناراحت میشن اینها. بعدم پشت سرم حرف میزنم، گفتم من ایناشو دیگه نمیفهمم، زمینه ای مساعد کن و برای اونها تفهیم کن و این کار انجام نده. ببینید ایشون قبول داره این کار زشته، میدونه همین کار زشته، دنبال یه راهکار میگرده، دغدغه داره. من نمیتونم به این بگم کافر، نمیتونم بگم مشرک، این مؤمنه. از نظر خودش گیر افتاده، باید یکی راهنماییش کنه، میگه اینجور کن اینجور کن. نمیخواد خجالت بکشی، نمیخواد خجالت بکشی، خالت رو بکش کنار، بگو من درد دین دارم. به دختراتون بگید لطفا دستشون دراز نکنن، من خجالت میکشم. باید توجیهش کنید، راهکار بهش بدید. نباید بیزاری از شخص بجوید برای یه مؤمن، بیزاری از عملش بجوید. ولی در مقابل گفتم سران کفر تا اگر یه کار خوبی هم انجام دادن، بدونید که پشت سرش یه چیزی، هیچ وقت حسن ظن به اونها نمیشه داشت باشه. همون جوری که الان ببینید امریکا نسبت ما همینجوره، از لبخندش باید بیشتر ترسید تو از تشرش. هر وقت دستشو دراز میکنه مطمئن باشید میخواد لطمه ای بزنه. این همین فرمایشات رهبری است. انسان باید از اساس ظلم و جور بترسه و ازش بیزاری داشته باشه، نباید نزدیک بشه. الا این که بیان اعتقادات تو رو قبول بکنن، شخصیت تو و اون هیئت باطنی تو رو قبول بکنن، غیر از این باشه همیشه در صدد این هستن که به تو لطمه بزنن، تو رو همکیش خودشون بکنن. به هر صورت بعد از اون تسلیم به امر ما، هفتم انتظار قائم ما، دوباره همون مطلب است. یعنی یکی از اعتقاداتی که در سیاق سایر اعتقادات ما داریم، اعتقاد به این هست که بابا ما باید منتظر، همونطوری که میگیم ما باید فلان کار انجام بدیم، فلان کار از فرایض دینی، یکیش هم این هست. حالا نحوه انتظار رو بحث خواهیم کرد. و هشتمین مطلبی هم که میگن، رعایت و اهتمام واجبات و محرماتی که در دین وارد شده. اینا رو باید انسان هم اعتقاد داشته باشه، هم سعی و تلاش و اهتمامش بر این باشه. روایت سوم از امام صادق علیه السلام هست که در جواب این که حداقل دینداری، اگر بخوایم دیگه آقا اینقدر این دین رو فشردش بکنیم، امپیتریش کنیم، بخوایم بگیم آقا دیگه از این کمتر دیگه نمیشه ظرفیت دین رو قرار داد، کمترین ظرفیت دینی، یعنی از اون یک پله افتادی پایین دیگه دیندار نیستین. حداقل ظرفیت دینداری چیه؟ که خداوند دیگه کمتر از اون رو نمیپذیره. حضرت فرمودن دوباره، یک توحید، دو رسالت، سه اقرار به اون چه که از احکام و اینها از ناحیه خداوند صادر شده، که گفتم اول اعتقاد و دوم عمل. حتی اگر نمیتونی عملی ارزش رو من ندارم انجام بدم، میگم خدایا این کار من میدونم حرامه ولی نمیتونم جلو خودم بگیرم. نه اینکه بگم نه بابا کی گفته حرامه، بخور ببینیم، بخور ببینیم، نعوذ بالله، این صد پله بدتره، دوچار کفر میشه. مطلب بعد، ولایت و امامت ائمه اطهار علیهم السلام. پنجم براءت، ششم تسلیم، هفتم دوباره انتظار حضرت مهدی علیه السلام. این دیگه ببینید حداقل دینداری، یکیش انتظار حضرت مهدی است، انتظار نسبت به شخص حضرت مهدی و حکومتی که ایشون دارن، دولتی که به تعبیر حضرت در آینده خواهد آمد و هرگاه خدا بخواهد این اتفاق خواهد افتاد. خدا کی میخواد؟ وقتی که ما منتظران وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم، زمینه رو واقعا ایجاد بکنیم. حدیث بعد، این روایت از جناب عبدالعظیم حسنی هست، هم شاه عبدالعظیم شهر ری که در اینجا مدفون هستن. حدیث رو نقل میکنن از امام جواد علیه السلام که میفرمان من یک وقتی خدمت حضرت امام جواد علیه السلام شرفیاب شدم، سوالی در ذهنم بود، میخواستم سوال بکنم. ما خیلی در روایات شنیدیم قائم قائم قائم، میخواستم سوال بکنم ببینم این قائمی که میگن همون مهدیه یا نه. این تو ذهنم بود، رفتم خدمت امام جواد. امام جواد من رو که دیدن، قبل از این که من سوالم رو انجام بدم، سوالو برای من گفتن تو امروز اومدی که سوال بکنی که این همون هست یا نیست، بیا تو برات بگم. بعد شروع کردن ضمن تایید این مطلب، حضرت ضمن تایید این که حضرت قائم که میگن همون حضرت مهدی ارواح نافداس، فرمودن که دو تا مطلب در موضوع حضرت مهدی واجبه. اینو به عبدالعظیم حسنی میگن، یکی در موقع غیبتش و یکی در موقع ظهورش. در موقع غیبتش انتظار او واجب است. این دیگه تعبیر کلمه واجب هم در این حدیث هست که در زمان غیبتش، مثل کی؟ مثل الان. مکلفین مثل کیا؟ مثل ماها و همه کسانی که زندگی میکنن الان در این عصر، اونهایی که صدای من رو بشنون یا نشنون اصلا مهم نیست. یکی از واجبات در عصر غیبت این هست که انتظار بکشیم از این که حضرت کی ظهور میکنن، و در زمان ظهورشون هم بر همه واجب هست که اطاعت بکنن. این دوتا واجب در موضوع حضرت مهدی علیه السلام. حدیث دیگری هم نقل کردن که این حدیث چون قبلا به اون پرداختیم و تکرار شده، در اینجا همون حدیث شماره 18 بحث قبلی هست، اینجا دیگه بحثش نمی کنیم. خب این موضوع تمام، نتیجه گیری کنیم، موضوع بعدی رو شروع کنیم. ببینید، اولین نکته‌ای که در اینجا متوجه شدیم این هست که در روایات بحث وجوب انتظار در سیاق وجوب اعتقاد به توحید، به نبوت، به رسالت، به تبری، به تسلیم، به اساس امامت، در سیاق اینها ذکر شده. پس ما نمیتونیم این رو جدا و یه مسئله استحبابی بدونیم، حالا حوصله‌اش رو نداریم. تو داری یک واجب رو ترک میکنی، فلذا این که انسان جزء منتظرین باشد واجب است. در این لشکر، در این سپاه نام نویسی کنیم، چه زن باشیم چه مرد باشیم، واجب است بر من و تویی که پدر و مادر هستیم بچه هامون رو زودتر ببریم اسمشون رو بنویسیم، بچه هامون رو زودتر ببریم اسمشون رو بنویسیم. همونطوری که در اسلام دستور داده میشه که بچت رو از خردسالی به نماز وادار تا این که او تمرین کند، وقتی که مکلف میشه بتواند کارش انجام بده، مگر همین نیست؟ مگر شما برای این که به بچتون یاد بدید که صدقه بتواند بدهد، بعدن بتواند خمسشو بده، وجوهات شرعیشو بده، میخوای یه صدقهی بدی، مگر پول رو دست بچه نمیدی؟ میگی برو بده به این فقیر تو این یاد بگیره، باید یه پولی رو که دوست داره به یکی دیگه بده. مگر برای این که بهش بفهمونید اینجا یه جای مقدسی است، انسان از مال خودش هم میگذره، مگه پول نمیدید دست بچه؟ میگید بنداز تو این زری. حضرت که نیاز به پول من و تو نداره. ولکن یناله تقوا منکم، این که تو در مسیری قرار گرفتی که به خاطر حضرت حاضری از مال و جان بگذری، اینم یه علامت، چیزی بیشتر از این نیست. این مهمه. فلذا اولین نکته این که در سیاق سایر چیزهایی که ما برای خودمون و دیگران زمینه هاش رو درست میکنیم، مخصوصا برای بچه هامون، باید بچه هامون بدانند که پدرمون مادرمون اینا مهدوی هن، اینها امام دوازدهمشون و امام حاضرشون و اون کسی که مقتدای اونهاست و واقعیت اونهاست و حقانیت دین اونها رو اثبات میکنه اون حضرت مهدی است. ارواحنا فدا. نه اینکه بگن ها یه کلمه هم این داره هر از گاهی میگی مهدی، مهدی بیا مهدی بیا، ما شعر هم داره هر از گاهی میخونه. خواه همین اینکه نشد انتظار که. نکته بعد این که دو مرحله رو ما بایستی در اینجا وقتی که واجب شد این امر میبایستی داشته باشیم، این تمام واجبات. یک، میبایستی که اعتقاد به ظهور داشته باشیم، همون جوری که اعتقاد به نماز داریم، اعتقاد به روزه داریم. نمیخوام بگم در همون حد یا پایین تر یا بالاتر، نمیخوام رتبه بندی کنم، میخوام بگم اگر اون کلیت وجوب رو داره اینم داره، حالا اون در چه رتبه ای، این در چه رتبه ای، این در جای خودش باید بحث بشه. همه اطهار به فرمان آقایون علما بررسی کنن بگن کدومش واجب تره، من نمیدونم، اصلا نمیخوام من واردش بشم، موضوع بحثم هم نیست. ما بحثمون اساس وجوبه، بالاخره قبول بکنیم که این یکی از واجبات است و باید اعتقاد داشته باشیم که آقا اعتقاد به ظهور، اعتقاد به این که ما باید منتظر باشیم، این یکی از واجبات دینی ماست. این یکی، همونطوری که برای روزه داریم، برای خمس داریم، برای نماز داریم. اول اعتقاد. دومین نکته‌ای که باید در اینجا در نظر بگیریم، حالا انتظار واجب شد، انتظار وقتی واجب شد یه تکالیفی رو گردن انسان میاره، انسان باید بره تکالیفش رو بشناسد و به اونها عمل کنه. همونطوری که بعد از این که تو معتقد شدی که روزه واجب است، باید بری روزه رو بشناسی و بعد به اون عمل کنی. منتها روزه یه تایم مشخصی داره، یه ایامی رو براش مشخص کردن در سال، گفتن هم از این ساعت تا این ساعت غذا نخور، نون نخور، سر تو زیر آب نبر، چه نکن چه نکن، برای این هم احکامی گفته شده. ولی این نیست که حالا که گفتن از اول عمرت تا آخر عمرت باید اینطوری باشی، بگی خب این که مهم نیست. اصلا این یک وظیفه جاری است. نماز در روز 5 بار واجب میشه، انتظار در تمام لحظات بر تو واجبه. روزه در سال 1 بار در 1 ماه بر تو واجب میشه، اما انتظار در تمام لحظات زندگیت بر تو واجبه. خمس در سالی 1 بار یا هر مالی فقط 1 بار بهش تعلق میگیره، اما انتظار در اموال و انفس شما در همه لحظات برش واجبه، فارغ البال از همه اینها. پس خیلی واجب تره، دامنش وسیع تره، خواسته های خدا در این زمینه از من و تو بیشتره. انسان باید حواسشو بیشتر جمع کنه. نمیدونم، خب این که وقتی براش نذاشتن، فردا شروع میکنیم. مثل ماه رمضان نیست که بگی داره تو ماه رمضان بعد ببینیم چطور میشه. همین الان یه کاری کردی در باب انتظار، 3 دقیقه گذشته دوباره زمینه این که یه کار دیگری دوباره تو در باب دوباره واجبه برد اون کار رو هم باید انجام. به هر مقداری هم که پول بدی آش میخوری و همون اندازم پیشرفت میکنی. فلذا لازم هست به تکالیف شرعیمون عمل بکنیم و این نکته رو هم در نظر داشته باشیم. اگر وقت معینی برای کار معینی مشخص نکردن و به کلی گفتن که باید منتظر باشی، این رافع مسئولیت نیست، این دافع مسئولیت نیست، این مسئولیت رو بیشتر میکنه. یعنی تو باید تمام توانت رو بگذاری و تمام کارهایی که میتوانی رو انجام بدی، هرچی نتونستی باید عذرخواهی کنی، هرچی که گرفتی خوابیدی باید عذرخواهی بکنی. ولی در نماز اینجوری نیست، در روزه اینجوری نیست. روزه تو میگیری تمام، نماز تو میخونی تمام، این هیچ وقتی و در هیچ لحظه ای تکلیفت ساقط نمیشه. حالا کدومش هیتش وسیع تره، اونی که 5 بار در روز باید بخونی یا اون که به تعداد ثانیه هاش میگن واجبون 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 واجبون، کدومش باید ذهن تو رو بیشتر مشغول کنه؟ برای نماز ما اذان گفته میشه، ما متوجه میشیم الان وقت اذانه. برای ظهور در تمام لحظات مؤذن داره صدا میده و صدات میزنه که کمکم کن کمکم کن کمکم کن. هل من ناصر ینصرنی، هل من ناصر ینصرنی، هل من ناصر ینصرنی. خداوند برای نماز روزی 5 بار دستش رو دراز میکنه و با تو بیعت میکنه. حضرت صاحب به تعداد لحظات ایام عمر تو دست او به نشانه بیعت با تو دراز است، تو باید دست او رو بگیری و رها نکنی. دائما اگر بگید مثلا مثال بزنید، نماز خوندن رو به تلفن زدن به خدا مثال میزنید، مثال اگر تو روزی 5 بار قراره که زنگ بزنی و خدا هم اون طرف ارتباط نشسته و بلا فاصله ارتباط ایجاد میشه، در مسئله ظهور در تمام اوقات شبان روز تو گوشی دست امام زمان هست که تو کی این کار رو انجام میدی و کی لبیک میگی، چیزی که وقت نمیشناسه، اصلا صنف کار خاصی نمیشناسه، میگه همه کارهات رو در ظهور، حتی اگر در یک ادارهی کار میکنی خدماتی رو میخوای بدی، بگو یا صاحب زمان من اینجا چجوری کار بکنم که تو راضی بشی و زمینه ظهور تو بهتر بشه و اینهایی که هستن بهتر با تو آشنا بشن. باید انسان این رفتار در کارهای روزمرش قابل رؤیت باشد، دیگران ببینند، ببینند در حرف زدنهاش باشه، در رفتارش باشه. خب این بحثم تا مبحث سومی که در موضوع انتظار میخوایم به اون برسیم، بحث معنای انتظار هست. خب چون در این طی چند موضوعی که گذشت زیاد این بحث رو تکرار کردم، اینجا به صورت مختصر بیان میکنم. اولین نکته ای که در معنای انتظار، هی ما تا الان گفتیم آقا جون انتظار چقدر فضیلت داره، منتظر چقدر ثواب گیرش میاد، درسته؟ بعد گفتیم نه اصلا انتظار واجبه، حکم شرعیشو بیان کردیم. الان ببینیم این انتظاری که واجبه واقعا ماهیتش چیه، یعنی چی، ما با چه کار کنیم. اولین چیزی که ذکر شده این هست که تعریف انتظار رو بگیم. ببینید اگه یک تعریف شرح الاسمی بخوایم براش بگیم، باید اینطور بگیم انتظار یک حالتی است که در نفس انسان، در وجود انسان ایجاد میشه که باعث میشه که انسان برای اون چیزی یا اون کسی که منتظرش هست فضا رو مهیا کنه، مقدمات این که اون منتظرش بیاد و مستقر بشه رو ایجاد کنه. به این حاله میگن حال انتظار، نه اینکه بشینه و بگه مهدی بیا، مهدی بیا. خب تو چه کار کردی که من بیام؟ تو خونت چه کار کردی؟ محل کارت چه کار کردی؟ هی بیا. بیا که نمیشه که، همه طول تاریخ میگفتن بیا. فکر نکنید هیچ وقتی نگفتن بیا، ما اولین نفراتی هستیم میگیم بیا. نه، همیشه بوده، شعر میگفتن و چه میکردن و دور هم میشستن و گریه میکردن و اما حرکت نمیکردن. حرکت باید کرد. مهدی بیا نه، مهدی ما داریم میایم، مهدی ما اومدیم. این نکته دوم، تعریف به زد هست. این در بسیار تعابیر هست که تو عرف الاشیاء به ازداده ها، اگه میخوای یک چیزی رو بشناسی میتونیم زدش رو علم کنی، زدش رو فهمیدی چیه خود مطلب مشخص میشه. ببینید انتظار به معنی امیدواریه، زدش میشه ناامیدی و یأس. اگه بخواید یه تعریف خوبی از انتظار حضرت مهدی داشته باشید، شخص منتظر یعنی شخص امیدوار، انتظار یعنی امیدواری. ضد منتظر میشه ناامید، ضد انتظار میشه ناامیدی. انسان نباید اینطور باشه. نکته سوم که در اینجا باید بحث بشه، نتیجه هایی که از اینجا داریم. یک، نتیجه میگیریم که بایستی برای ظهور حضرت مهیا بشیم و زمینه را هم برای ظهور اون حضرت مهیا کنیم، هم خودمون مهیا بشیم و هم زمینه رو مساعد کنیم. من یه شاخصه کوچولو بهتون میدم، یه شاخصه کوچولو. فرض کنید توی خلوتی الان حضرت صاحب رو دیدید و میشناسیدش، روتون میشه نگاه چشمش بکنی یا نه؟ روم میشه نگاه کنم یا نه؟ این یک، اصلا جرأتشو دارم؟ بعد روم میشه یا جرأتشو دارم بگم من دوستتون دارم؟ ایشون تایید میکنن که من دوستشون داشتم. نکته سوم، آیا من جرأت میکنم بگم که من یه کاراییم برای مقدمات ظهور شما انجام دادم؟ یه دفعه بهم نمیگن که ساکت باش و حرف نزن؟ از این دست سوالات آدم متوجه میشه که آیا مهیا هست و مهیا شده یا مهیا کرده یا نه. نکته دوم، اون رابطه ای بود که قبلا هم عرض کردم بین محبت و معرفت. اولین چیزی که باید ایجاد کنیم در نفس خودمون، در خانوادمون و بعد از اون در اجتماع پیرامونی خودمون، هر جا که دستمون میرسه میبایستی که معارف امام زمان رو اضافه کنیم. وقتی که معارف زیاده شد به خودی خود محبت میاد. پس یکی از وظایف ما در ایام غیبت، همون بحثی که گفتیم میبایستی ایشون رو محبوب دلها قرار بدیم، باید این کار رو انجام بدیم. مثالی که برای حضرت زدن در بعضی از کتب و اینجا هم بحث شده مثل مسافره. ببینید، شما مسافری که دوستش دارید و منتظرش هستید، هرچی اشتیاقتون بهش بیشتر میشه، زمینه رو برای ورود او بیشتر مساعد میکنید. یه کسی باشه براتون خیلی مهم نیست، زنگ میزنید یا یه تاکسی بگیر از اونجا بیا، برات مهمه، بلند میشی میری دنبالش. برات بیشتر مهمه، چهار تا از بزرگان رو هم امراض میبری. بیشتر مهمه، میاد دست همه اینا یکی دست گل میدی. بیشتر مهمه، اصلا میگی برید شما از اینجا نیاید، کلی به خودت زحمت میدی که اون قسمت رو باز بکنن، باید بری با فلانجا و فلانجا و فلانجا صحبت بکنی. ببینید، هرچی شخصیت طرف پیش تو، معرفتت به اون و محبتت به اون بیشتر میشه، سطح کارهایی که برای آمادگی حضور او انجام میدی بالاتر میره. نکته بعد، مراتب انتظار هست. شخص منتظر اگر همین منتظر معمولی باشه، خب طبیعتاً به همین سبکی که خودمون گفتیم، اما شخص منتظر میتواند به یک جایی برسد که دیگر خودش رو نبینه. یکی از شاخصهاش اینه، چند بارم عرض کردم، میشینه دعا میکنه، شب 23 ماه مبارک رمضانه، بهترین وضعیت حالی که براش پیش میاد که دیگه الان میخواد دعا بکنه، اشکش جاریه، قلبش شکسته است، شروع میکنه، اصلا دست خودش هم نیست، شروع میکنه برای سلامتی از صاحب زمان دعا میکنه، دوباره بعد برای ظهورشون دعا میکنه، بعد برای این قسمتش، بعد برای اون طرفش، بعد برای مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد، اینقدر دعا میکنه دعا میکنه دعا میکنه، ده مجلس تمام شد، مجلس تمام شد، من برای خودم که دعا نکردم، ول کن بابا، حضرت صاحب دعا میکنن. و در روایت هم داره که اگر ساکت شدید و دعا نکردید برای خودتون، او دعا میکنه برایشون. ائمه اطهار همشون هم اینطور بودن و مخصوصا امام زمان اینطور است. خب، موضوع بعدی که در نتیجه گیری این بحث داشته باشیم این است که منتظر هرچه که انتظارش شدیدتر میشه در نفسش، تلاشش هم بیشتر میشه، زحمتی که میکشه بیشتر میشه، خدماتی که میده بیشتر میشه. و اما مهمترین وظایفی که منتظر داره، یکی همون کسب معرفت هست که ازدیاد محبت رو بیاره در پی خودش، و تهذیب نفس انسان میبایستی تهذیب نفس خودش رو انجام بده و اوصاف پسندیده رو در وجود خودش ایجاد بکنه. کسی که با زن و بچهش بد اخلاقه، با همکاراش بد اخلاقه، کینه توزه، پشت سرشون حرف میزنه، نامه مینویسه براشون، هر جا بشینه بر علیه این و اون حرف میزنه، این نمیتونه، این منتظر نیست. منتظر اونیه که دهنش قفل و بند داره، به خاطر خدا دهنش باز میشه، به خاطر خدا دهنش بسته میشه، سکوت و صحبت کردنش به خاطر خداست، حواسش جمعه، حتی اگر نزدیکترین افراد به او کاری رو خلاف شریعت بخوان انجام بدن قیام میکنه، به اونها تذکر میده، قبول نکردن با اونها برخورد میکنه تا اونجایی که توانش داره. این میشه یک شخص موحد، این میشه یک شخص مهدوی. نه اینکه هر کاری به تو ایته مسئولیتش همه اتفاقی میفته بعد بهش میگن چرا، میگه روم نشد، فلانی که این کار است نمیشه هیچ چیش بگی، فلانی هم که دوستمونه، فلانی هم که از بچگی با همدیگه بزرگ شدیم، و تو مهدوی نیستی، رفیق بازی. که حضرت راجع به کسی هم گفتن تو رجل مهدوی نیستی، که به همین مضمون تو رجل صابونی هستی، صابون برات مهمه نه من، صابون مهمه، کارت مهمه، صابون فروش بود. گفتن حضرت مهدی فرمودن که بیام، از همینا که میشینن دعا میکنن گریه میکنن، صابوناش گذاشت و پشت بون، هوا هم ابری بود ممکن بارون بیاد، نرفت، گفت میرم اول صابونام جمع میکنم بعد میام. پیغمبر گفتن تو رجل صابونی هستی نه مهدی، خودتو به ما نچسبون، صابون خراب شد که بشه، بشه این طرف کار، اینش مهمه. من از شغلم برم میدارن، پستمو میگیرن، خب بگیرن، من قرار همیشه ما پست داشته باشیم، من قرار همیشه اینجوری باشه همه به هم کف بزنن و اورا بکشن، حق رو باید تو انجام بدی. مهدوی یعنی این. حالا تاییدت نکنن، یه روزم ازت گله کنن، خب بکنن، مهم نیست، مهم این طرف کار هست. و سعی کنه از اون کسانی باشه که و دنبال این باشه که در همین فضای غیبت کبرا شرایط حضور برای خودش ایجاد کنه، یعنی در همون بحثی که گفتم در عالم صغیر سعی کنه شرایطی در وجود خودش ایجاد بکنه که خدمت حضرت شرفیاب بشه. ببینید این غیر از این که ادعای رؤیت داشته باشه ها، من نمیخوام بگم آه برو بگو من نائب امام زمانم و اگه نامه دارید بدید من میبرم میدم، ولی این که انسان دوست داشته باشه، اشتیاق داشته باشه و در وجود خودش این شرایط ایجاد کنه که خدمت حضرت شرفیاب بشه، این هیچ نهی نیومده، اصلا بحثی نداره، خیلی هم این کار براشون انجام شده. فلذا انسان میباید در این سبک و سیاق قرار بگیره که خدایا من رو در همین عالم صغیری که هستم در وجود خودم من رو اینجوری درستم بکن که بتونم خدمت حضرت شرفیاب بشم. این یک. دوم سعی کنه که زمینه ها رو برای ظهور حضرت در عالم کبیر هم درست بکنه، که گفتم با ارائه معارف و ایجاد حب حضرت در قلوب مؤمنین و ایجاد فضایی که یک فضای مهدوی باشه، که امیدوارم به حق زهرای اطهر که اولا ظهور حضرت حجت در کل وجود عالمهای صغیر از مؤمنین و مؤمنات، خصوصا اهل مجلسمون یا هر کسی که بعدن این صدا یا تصویر رو ببینه و بشنوه و قلبش متمایل به حضرت بشه، امیدوارم به حق زهرای اطهر که ابتداءً در عالم صغیرمون برامون این شگفتی و این آرزویی که داریم واقعا در زندگیمون ایجاد بشه، و وقتی که حضرت رو میبینیم انشالله با لبخند رضایت ایشون مواجه بشیم. و دوم این که آرزومون این هست که انشالله خداوند ظهور قائم آل محمد رو انشالله برساند. صلى الله على محمد وآل محمد. التماس دعوة.